اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. مسئله ای که مورد بحث و گفتگو بود، مسئله وجوب و دفع در مهر تمتع، در مهر نکاح دائم یجب الدفع، و اگر نپردازد میتواند زن مطالبه کند و اگر نپرداخت تمکین نکند. آیا در مورد مهر نکاح منقطع هم این چنینه؟ خب بالمقایسه با مهر دائم باید اینجور باشه، ولی نه. در اینجا بسیاری از آیون از قدما فرمودن مهر ولو ملکیت برای زوجه به اندازه اون مهر حاصل می شود، اما وجوب دفعش مشروطون به احد الامرین، اما الدخول او مزی المده. در متن تحریر و وسیله برخلاف اون فتوا داده شده که نه، میتواند مطالبه کند ولو این دو شرط حاصل نشده باشد. تملک المتمتع المهر بالعقد فیلزم علی الزوج دفعه الیها بعده لو طالبته، باید دفع کنه. بله، این دفع یه مقدار متزلزله، در بعضی از صور میتونه پس بگیره اخذ کنه، ولی که استقرارش به دخول او مزی المده که دیگه جای پس گرفتنم نیست. این فتواییست که در متن بیان کرد. حالا اصل این تفاوت از کجا ناشی شده؟ دو تا مطلب مطرح کردن. یک، لشبههی بالاجره، قضیه مهر در نکاح دائم او یه عنوانی داره، هدیتون، هبتون، اکرامون، امثال اینها، ولی در مهر متمتع بها اجرتون، فاتوهن اجورهن. و در اجاره این چنینه که لا یجب الدفع الا به تسلیم اول عمل، عمل اود مورد اجاره تمام بشه. اینجا هم همچنین یه استدلال بود، یه استدلالم روایات متعدد، چهار تا روایت که در باب 27 از متعه نقل شده خوندیم روایاتش را و حالا بهش برخواهیم گشت. در رابطه اون وقت با این مسئله بعضی از آقایون استنتاج فرمودن، پس اصلا جای حرف نیست و این مطلبی را که ماتن فرموده دلیلی نداره. عملا به اون تشبیه، اونم اینجا شد استدلال، و اضافه بر این روایات. انشالله تا اینجایی که بحث شد و گفتگو شد مطالعه فرمودید کاملا از نظر ذهنی مستحضرید و آمادگی دارید. دیروز توضیح دادیم شباهت بالاجاره چی اقتضا میکنه. بله، هن مستاجرات، منکر نیستیم. در حقیقت مهر در باب متعه اجرته، ولذا هم یجب که معین بشه این اجرت. اما حالا چی میخواید ازش نتیجه بگیرید؟ خوندیم عبارت سید را در همون باب اجاره صحبت نگاه هم نیست، مطلق الاجاره. چه واجب پرداخت مال الاجاره که میشه واجب؟ دو حالت داره، گاهی اجاره بر اعیان و گاهی اجاره بر عمل. تو بحث اجاره اصلا دو فصل مستقل میاد، احکامش هم خیلی با هم توابط داره. اجاره بر اعیان، یه خونه ای را، یه باغی را، یک به اصطلاح ملکی را، یک زمینی را اجاره میدهد، عین رو اجاره میده. البته اجارت العین لتملیک المنفعه، در هر حال تملیک منفعت هست در اجاره، ولی اجاره میده عین را لینتفع المستأجر بها. خونه ای رو که اجاره میده پیداست خونه رو نمیخواد به او ببخشه، تملیک بکنه، نه، خونه مال خود اون شخص صاحب خونه است. ولی اجاره معناش چیه؟ خونه را اجر تو کدار، ولی برای چی؟ برای سکناش، یحل له سکناش و تصرف در خانه، یعنی منافع خانه. بله تملیک میکنه، معنا کردیم اجاره را اصلا اول بحث تملیک المنفع، نه خود عین. مسلما در اجارت الاعیان خود عین مورد تملیک نیست، منفعت العینه. ولی چه واجب می شود اداء اون اجرت؟ در اجاره بر عمل، اجاره میده یه کاری بکنه، اجیر میشه که امروز این بنا رو بسازه، این دیوار رو بالا ببره، این به اصطلاح چاله رو حفر کنه. اونجا وقتی یجب که این کار رو انجام داده باشد، حد اکثر سفارشی که حضرت علی ابن موسی رضا صامن الائمه فرمود اینی که تا عرقش خوش نشده اجارهشو بدید، اجرتشو بدید، دیگه امروز و فردا نکنید، حالا و دقیقه دیگه نکنید، حالا نیم ساعت بشین اونجا تا ببینیم چی میشه نکنید، نه، فوری بپردازید. بسیار خوب، چشمون، اون میشه بعد العمل. اما در اجاره بر اعیان چه وقت باید اجاره رو بپردازد؟ عند تسلیم به مقتضی معاوضه، وقتی کلید در خونه رو بهش میده، وقتی خونه رو در اختیارش میگذاره، با این کلیدی که الان تحویلش میده، چنه استفاده 5 سال رو جمع کرده و به اصطلاح پکیج کرده به قول امروزی ها، توی این کلید همه رو یک جا تحویلش میده، ولو مربوط به 4 سال بعد و 5 سال بعد باشه. به چی؟ به تسلیم. حالا اگر بخوای بحث نکاح رو با اجاره مقایسه کنی، این از قبیل کدوم اجاره است؟ اینجاییست که دیروز یادآوری کردیم، به نظر میرسه تو اذهان بزرگواران اینجا یه خلطی شده، رفتن سراغ اجاره بر عمل. اونجا وقتی است که اون عجیب باید یه کاری انجام بده، یه چاله‌ای رو حفر کنه، دیواری رو بسازه، یه جایی رو سفید کنه، یه جایی رو رنگ کنه و امثال ذلک. اون عجیر، این همه کار عجیره. اما در نکاح زوجه متمتعتا بها، این چه کاری باید انجام بده؟ نه کاری ازش میاد و نه چیزی بر او واجبه. پس چیه وظیفه او؟ صرف تمکین، تسلیم. تمکین عبارت اون اخرای اون تسلیمه، خونه رو تسلیم کنی، تمکینون در حقیقت علل استفادت ان الدار. زنم اینجا وقتی تمکین کرد اتم ما علیه، اون چی که وظیفش بود انجام داد، بقیهش دیگه مربوط به اون نیست، بقیهش مربوط به زوجه. عملی در اینجا نیست که اون زن خودش رو برای عمل اجیر کرده باشه. ها؟ حالا وقتی اینجور شد، پس تشبیه به اجاره میشه چی؟ تشبیه به اجاره بر اعیان، که نه بله زن نفس خود را اجاره داده است. معنا شد سابقا انکه تو زبک تو امثال اینها که سلط تو که علا نفسی، تسلیت زن است نسبت به خودش برای اون مرد، خودشو اجاره داده، البته للمنافعش، نزاتشو به عنوان عبد یا برده فروخته باشه نه، اما للانتفاع، للاستمتاع و امثال ذالک. بله اینا سر جا خود. این وقتی شد مثل اجاره اعیان، چی براش واجب می شود ادای اجرت؟ وقتی تسلیم کرد عین را. تسلیم عین در اینجا هو تمکین، غیر از این به ذهن مبارک آیون میرسه؟
قدرت هم در اجاره اعیان دخیله.
چه آقا؟
قدرت در اجاره اعیان.
بله اینجا هم در اجاره انفس اینجا هم دخیله.
از بعد از موضوعی قدرت؟
بله، ولی نه، در اجاره اعیان همون اول باید همه اجاره رو بپردازه. بله همه ی آیون، اگه تو رفتی تو راور مثلا اشتباه گفتی باید بری درستش کنی. نه خیر، اگر مطالب باشد صاحب الملک، بله کل این اجاره، این اول اینا رو گفتم گوش نمی کنی، میشه یک پکیج، یه قلمبه، یه بغچه بسته‌بندی، همه این منافع الان با این دادن کلید تسلیم میشه و نتیجتا یجب و دفع همش. غیر از این گفتی اونجا ها؟
نه اون فرمودید اگه شرط.
بله اگر شرط برخلاف، حالا همه اینها که داریم میگیم در این موضع، در بسیاری از مواضع دیگرش هم که حالا باز تشریح خواهیم کرد، این مقتضای مطلق عقده، عقلی که شرط خاصی درش نباشه. بله از اول عقد اگر نوع دیگری همراه با عقد پیشا پیش عقد شرط کرده باشد، اونان دو دیگه مقتضای شرطشون که اینو با تشریح خواهیم کرد. بحثمون در عقد مطلق به مقتضل عقد، به مقتضل عقود، به مقتضل معاوضه، تعبیراتی که مرحوم سید آورد، اغلایی هم هست، تعبدی هم در این مسائل نیست.
اگر بگیم این اجرت منظور اجرت به عمله، عمل هم استمتاع، اینجا چه اشکالی میشه؟
استمتاع کار چیه؟
حالا هر دو.
نه 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 نه، شاید اصلا زن هیچ هم نخواسته باشه استمتاع هم نکنه،
ممکنه در اون اعیان هم
نه، اینجا طور نیست، این طور
نیست.
اون میشه اون وقت قابل هست و قابل ندادن، اگر من از طرف زن باشه، این از فرویز که عمل استمتاع، استمتاع خود این کلمه مالی کیه؟ خودتون ارتکازاتتون درسته، ولی دلتون میخواد حالا یک انقلتی بزنی.
عمل استمتاع هست.
بله.
کی این عمل انجام میده؟
مرد.
زن واسه چیکار؟
هیچی.
مثلا اینجوری بگیم بهتره که زن خودشو در اختیار مردش خودش یک عمله؟
نه، اون تسلیم عینه. به این نیست، اون تسلیمه.
اگر در حق شد اون عدم دو بود فقط آزاده پایی
اینا رو که دیروز هی آقایون گفتند و عرض کردید. بله بالاخره همون اینش که به اون مقدار او رو در اختیار بگذاره، ولی کاری انجام نمیده. اینا همون شرط بکنه چنین، تقییداتیست در فعل مرد نه در فعل زن، کاری به اون نداره.
فعل زن تبدیل میشه بیشتره.
چی میشه؟
مشخص میشه که فعلی هم داره میکنه.
اون کاری نمیکنه.
صحبت میکنه.
اون کاری نمیکنه، صحبت مرده باید صحبت میکنه. اونم ممکن اصلا جواب نده.
برای چی عقدش کرد؟
ناز بکنه او جواب نده.
ناز کردن هم یه فعل.
نه ناز کردن عدم الفعل، ترک الفعل. اب نداره بعدش میکنه. ببین اینا دیگه بخواید مسائل مورد ابتلاتون رو سوال بفرمایید و بحث کنید، اینا خیلی ممکنه باشه.
اما اگه جلسش حضرت عالی میفرمان زن یک کالاست، یعنی هیچ احساسی نداره،
نداشته باشه. ثم ماذا؟
انسان نیست.
ثم ماذا؟ انسان سر جا خودش. اما در این قضیه چی؟ چی آقا؟
تحکم گویی نکنی.
خیلی من دارم به نفع شما حرف میزنم، تو دوست و دشمن خودت هم نمیشناسی. نه اما اگه اجاره برای عمل باشه، نه اونجا اول گفتیم یه خوردم دیر تشی بردید در اجاره بر عمل. بله قاعده همون است که بعد تمام العمل و تسلیم العمل اجاره رو میتونه مطالبه کنه.
نه اگر عمل ناقص بود،
نه اونم ناقص بود به نسبه. بله در هر حال این مسئله هامون تحلیل این مطلب که لشبهه بالاجره چی اقتضا میکنه در این بحث مسئله ایست. حالا بر این پایه که بخواییم استدلال رو بیاریم رو این مطلب، به نظر میرسه نه علا خلاف المطلوب عدل و مناسبش اون چنانه. خود این قائل بزرگوار در حاشیه بر عروشون در همون بحث اجاره آخر کلام مرحوم سید فلو حصل مانع عن الاستیفا او عن العمل تنفسخ الاجاره، اونجا این حاشیه رو دارم، الا اذا کان الموجر والاجیر بازلن للعین اول نفسه و کان المانع من قبل المستاجر فهین اذن یستحق الاجره. اگر موجر بازلن للعین اول نفسه، اجیرش کرد برای یه کاری، اومد لباس سکن من آمادم هر کاری رو میگید بفرمایید، حالا یه رفتت تو سراغ این که آیا معمار میگه اینجا رو بکنیم یا اونجا رو بکنیم تا بررسی کنیم، اینا عقب افتاد نشد امروز گذشت، این چی؟ این مستحق اجرت، این مستحق اجرت، اون در اجرت بر عمله، در اجرت بر عین اونم اذا کان الموجر والاجیر بازلن للعین، وقتی عین مورد اجاره را در اختیار بگذاره. حالا او نتونست، موانعی براش پیدا شد، نتونست باش استفاده کنه، هم بستر بشه استمتاع کنه و امثال ذلک، این یجب علیه الاجره. چی آقا؟ نکرده باشه ولی نقص از خودشه، مثل کسی یه خونه رو اجاره کرد تا اومد بخواد بره تو اون خونه درش رو در اختیار بگیره، به یک علتی اومدن جلبش کردن بردن زندان تا آخر مدت هم در نیامد. این اجاره خونه برش واجبه یا نه؟ بلد نیستید این مسائل های مهلی بور ها؟ خیلی خوب، اینجا هم همینطوره. بله اگر مانع از طرف زن باشد اونجا لایجب، اما اگر مانع از طرف مرد باشه، که این حاشیه دقیقا نظر به همین مطلب داره که چون تو متن مرحوم سید فرمود فلو حصل مانع عن الاستیفاء و عن العمل تنفس خل اجاره، شون میگه نه این همه جا نیست، الا اذا کان الموجر والعجیر بازلن للعین اول نفسه، در اجارت العین بازلن للعین، در اجارت نفسهی علال عمل بازلن للعمل، آمادگی برای کار داشته باشه، و در این حال و کان المانع من قبل المستأجر فهین ازن یستحق الاجره. خب پس اینجا هم از این قبیله. عمده این تحلیله که حالا دیگه، البته حالا من شاید اشتباه بکنم، ولی شما خودتون همه تون متخصص ترید در این قضیه متعه از من. نه این لزومی نداره، این لزومی نداره. اول حاشیه مولا عبدالله اون اوائل میگفتن اونجا گفت چنین علل اصح، علل اصح معناش اینه اونم صحیح هون نه. نه نشده متاسفانه، خیلی شباهت ها نشد. بله بله بله، پس مشروط به دخول نیست. این درباره شبه بالاجاره. اینا رو دیروز عرض کردیم، ولی خب چون از پایه های بحثه تکرار کردیم، باز هم روی این نکته‌ای که عرض کردیم دقت بفرمایید. اینجا اگر از قبیل اجاره است، چه نوع اجاره‌ای؟ اجاره بر عینه یا اجاره بر منفعته؟ این اشتباه شده، هی اجاره بر منفعت و این مشکل پیش آمده. حالا شما روش حساب بکنید که کدوم درسته. آیا این فضولی که ما میکنیم یا نه؟ و اما عمده روایات بابه، این روایات رو چیکارش کنیم؟ روایات میگه نمیتونه، میتونه حبس کنه، میتونه نده و امثال این ها. این روایات گاهی مسئلهی که انه واضح شمرده میشه و روایات یدل علی ذلک بدون قور در روایت و فقه الروایه، روایات هر چهارتاش معتبر، در سندش بحثی نیست. چه روایت اخیر که روایت عمار ساباتی باشه یا اون سه روایت از عمر ابن حنظله، از نظر سند مشکلی نداره. حالا یعنی قنوقایی در عمر ابن حنظله چنین خب جوابش داده شده و یا امثال ذلک. حالا اسحاق ابن عمار هم به اصطلاح موثقه باشد یا نه صحیحه باشد، این هم مورد بحث. ولی در هر حال من تعبیر میکنم گاهی بالمعتبر اهم از همه اینها، اینا شو دیگه بحثشو فاکتور میگیریم جمعش میکنیم. این نمر کلام در این که مدلول اینا چیه. حالا باز یادآوری میکنیم، چاره ای نداریم. بس در چیه؟ اونی که مدعاست، اگر زن متمتعت و بها خودش رو تسلیم کرد، تمکین کرد، میتونه مطالبه کنه همه مهرش رو و یجب و اداؤه عند المطالبه. اما اگر به یه دلیلی خودش مطالبه نکرد، حالا دیگه این فروزشو با شماها بهتر میتونید. حالا خودشم نه مدتها منتظر یه همچین جرایانی بود و حالا هم صحبت این که صحبت پول بکنه به شخصیتش بر میخوره و نه مطالبه هم نکرد. بسیار خوب، حالا تأخیر افتاد نداد، طوری نمیشه. یا اگر از اول حین العقد به یه شکل خاصی قرار گذاشته بودن، از اول گفته آقا یه ماه مثلا فرض شبیه 10,000 تومان 50,000 تومان نمیدونم نرخش چند، آقای مهدی برو خواهید میدونی اینا من بلد نیستم، شب به شب پولتو میدم. اگر از اول اینجور قرار گذاشت هیچ اشکالی نداره، علا شرطه، هر جور شرط کردی به هر جوری که قرار گذاشته. و اون وقت حالا در این فرض که شرط کرده بود تدریجاً بده یا نه مطالبه نکرد و یه مدتی گذشته و حالا یه موانعی پیش آمد، زن بدقولی کرد، حالا راوی سوال میکنه که میتونه بقیه یه مهرشو نده؟ بله. یا اگر داده میتونه پس بگیره؟ بله. اینم باز خصوصیتی است. بله، مشابهت اجرت هم همینو اقتضا میکنه، مثل که خونه ای رو اجاره بده، همه اجارهش هم گرفته، یک ساله، دو ساله، سه ساله، هر چی بوده اجارهش گرفته، سیل اومد خونه رو برداشت برد، نسبت به بقیه مدرد تنفس قول اجاره باید اون پول رو اگرم گرفته نسبت به این مقدار باقی مونده پس بدهد. از مشکلات مسائل فقهی دوره کتاب الاجاره است. به همون اندازه که کتاب البیع اساس معاملاته، به همون اندازه هم کتاب الاجاره. حالا مرحوم سید در عروه کتاب البیع رو ندارد، اما کتاب الاجاره رو دارد و انصافا فقیهانه با دقت نوشته. فروع بسیار در این موارد برای تسلط بر مسائل عقود، حالا حتما دوره اجاره رو مطالعه بفرمایید، بحثش به جای خود، لااقل متن اجاره عروه را مطالعه کنید. اون کتاب العقود دیگه بعدها دنبالش میاد، مزارعه، مساقات، مضاربه، چنین، همه اساسش تو همین کتاب الاجاره است. همون تیر که اساس معاملات معاوضی در بیع، در این منافع هم اساس در کتاب الاجاره است. حالا اگر چنانچه بله این عین از بین رفت، میتونه اون اجاره رو اگرم گرفته مستأجر ازش پس بگیره، اجاره‌ای که داده باید پس بده. اینا مسائلیش که در باب اجاره هست. بسیار خوب، حالا در اینجا در باب نکاح منقطع هم از این گوشه و کنارهاش سوال شده از امام. خب اون زمان که به این شکل رایج نبوده، خود بحث اجاره هم اینقدر روشن نبوده در زمان امام باقر و امام صادق برای اصحاب. همینا سوال شده و با همینا برای ما روشن شده. در اجارش هم همینطوره، با همین مسائل و سوالات و گفتگوهایی که شده مسائلش روشن شده. حالا این چهار تا روایت سوال از این جریانه، اما لحن سوال، جواب سوال چیه و آیا یدل بر این مدعا که میتونه اول کار بدون هیچ عارضه‌ای پولشو نده ولو او مطالبه میکند، مطالبه باشد در این حال جایز باشه ندادن پول حتی احد الامرین؟ ما اینو باید اثبات کنیم. تا طبق بیان قبل این میشه حکم خلاف قاعده. حکم خلاف قاعده نیاز به اثبات داره. آیا از این روایات این در میاد؟ حالا عنایت کنید دونه دونه. اولین روایتی رو که حالا بحث میکنیم اون روایت سوم، یعنی آخرین روایت توی نقل ما، روایت عمار ساباتی. معذرت میخوام، روایت اسحاق ابن عمار. قال قلت لعبی الحسن یتزوج المرء متعتا تشترط له ان تأتیه کل یوم حتی توفیه شرطه. زنی را متعتا ازدواج کرده، متع مسلم باید مدت معین داشته باشد. این یکیش آقای مهدی پور یادش نمیره، تا حالا هم به بیمناسبت هم دو سه دفعه تکرار کرده. خب یه سال یا یک ماه، اما به چه جوره؟ حالا ایناش دیگه یه مقدار مورد سواله، معلوم میشه عرف هم میاد. و این که خونه جای دیگه که نداره، اون زنه باید بیاد خونه این آقا. تشترط له، زن شرط میکنه به نفع مرد، ان تأتیه کل یوم، هر روز بیاد براش و خودشو در اختیارش بگذاره، حتی توفیه شرط، تا یک ماهش بگذره مثلا، حالا یک ماه یک سال هرچی، تا این بگذره در این مدت هر روز بیاد خونه این مرد. او یشترط ایاما معلومه تعتیه، یا شرط میکنه یه ساله یا یک ماهه، ولی روزای سه‌شنبه بیاد، فقط روزای سه‌شنبه. خب اینا دیگه شماها بهتر میدونید، زیاد اتفاق میفته. مثلا بدون پیشبینی کرده که زنش چه روزایی نیست، زنه میخواد بره مکه یا میخواد بره کربلا، بلا حالا بله 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 قضیه متعه که اون وقت ترسش بیشتر بود از جهات دیگه. نه همچی شرطی میکنه در این روز. اون وقت بعد فتقدر به، زن حیله میکنه، مکر میکنه، قدر میکنه و به عهدش وفا نمیکنه، فلا تعتیه علی ما شرطه علیها، اون شرطی رو که این آقا علیهش کرده بود به اون شکل نمیاد. فهل یصلح له ان یحاسبها علی ما لم تأتهی من الایام فیحبس عنها به حساب ذلک. آیا میتونه این مدتی رو که نیامده، روزهایی رو که نیامده کم کنه به نسبت از اون اجارش، از اون مهریش؟ قال نعم ینظرو الی ما قطعت من الشرط فیحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تفی به خلالها ایام خلا ایام تمس فانها لها ولا یکون لها الا ما احل له فرجها. به اون مقداری که خودش در اختیار گذاشته اون مهرش رو حلال براش، و الا بقیهش حلال نیست. خب در رابطه ما مفاد این روایت یه بحثی زیلشه که اگر تقدر رو به یه مدتی نیاد میتونه کمش بگذاره، و اگرم داده حلال نیست بر او، ان تحبسه. حالا رو همین استدلال شده، پس لازم نیست اولش بپردازه اگر مطالبه کرد. کجای این روایت این قسمت رو متعرضه؟ خوب دقت کنید کلمه به کلمه، متن روایت رو کلمه به کلمه دقت کنید. کجای روایت فرض کرد که اول کار زن همشو مطالبه می کرد و اون نداد، حالا میخواد حبس کنه؟ اولا شاید جاییست که مطالبه نکرده، شاید این مورد روایت جاییست که چند تا شرطه ای توشه، شاید هم بناشون بر این بوده به تدریج هر روزی که میاد، هر هفتهی که میاد به نسبت بپردازه. بله الان مشرط او، بله نکرده، میدونم نه ذکر نکرده، میشود این احتمال رو درش داد.
اما چون شرط های دیگه گفته،
نه شرط های دیگه هم حالا اونیش که اهمیت داشته گفته. بله وقتی شرط میکنه هفتگی، طبیعی است که احتمال داده بشه که شرط بکنه مزدش هم طبیعی هفتگی. معلوم نیست، نمیگی معلوم، طبیعتاً چجوره؟ عمده این نکته است، خوب عنایت کنید. شما میخواید فرض حالا با این روایت یه حکم خلاف قاعده‌ای رو اثبات کنید که اون اول کار اگر مطالبه بکند هم لا یجب حتی ید خلبه ها و کذا، اینش از کجا در بیاریم؟ حکم خلاف قاعده باید یه ظهور داشته باشیم تو روایت. مفروض در روایت فرمایشتون صحیح، نفروزو که نه جایی بوده که نداده، اما حالا نداده، چطور شده که نداده؟ چرا نداده؟ بله اونجایی که نداده، حالایی که میخواد بپردازه تسویه حساب کنه، میاد پای حساب و چرکه و یا ماشین حساب و چنین، میتونه این ایام رو کم کنه. این مورد روایته. کجا از کجاش دلالت میکنه؟ از کجا شما باید نگاه میکنی که نگاه نکردی؟ وقتی هم نگاه کردی سرسری نگاه کردی. بله فرضش این، کمش بگذاره ته به سر، حالا ته به سرم میبینیم در روایات دیگر، اهم از اینه که نداده باشد و ندهد، یا داده باشد و پس بگیره.
نه
حالا میبینی تو خود همین روایات به هر دو جاش صدق میکنه. نه میگم پس تو خود این روایات در هر مورد دو موردش تحبسه گفته شده، اینا رو میبینیم. نه احمه بله، نه بعضی اخذا داره، بعضی تو یک جمله هر دوشو داره. خود سب جا
دیگه
یعنی چی؟ تحبسه حد اکثرش اینه که این موردی بوده که نداده، حالا میخواد محاسبه کنه؟
مطلق روایتی که زن مطالبه کرده تا این نداده، یا زن مطالبه نکرده، یا شرط کردم که قسطی بدم، یا شرط نکردم.
روایت مطلق، اما متعارف چجوره؟
متعارف ما نبودیم بودیم چجوره. حالا
که هستید چجوری؟
حالا ما اون رو خیلی فرمونم جدا بینیم چه
میدونم حالا چجور متعارف آقای جاری؟
نمیدونم یه کارت
میگذره، حالا شما میدونید متعارف چه ما نمیدونم،
ولی متعارف
ورودم قطعا
با
امروز
خیلی فرق.
نه نه اینا امور اغلایی عرفی است، هیچ معلوم نیست متعارفاتش فرق بکنه. حالا
ولی به تحت زبا اون معنا باشه که اصلا جایی بحث پیش نمیاد.
بله
متعارف چی بوده؟ چون
مطلق هم که روایت باشه تحبیتا فقای به دو معنا باشه که مایده نداره مطلق باشه.
مورد روایت وقتی فرض کرد شرط له ایاما و اینکه تعته ها این ایام، طبیعی اینه که به نسبت این ایام تدریجا میگیره پولشو، هفتگی میگیره، وقتی هفتگی میاد هفتگی میگیره و به این جهت یه هفتهی که نیامده نه این پردازه بشه. اینا قابل جمع با قاعده به این شکل و یک نوع اطلاق روشنی که بتونیم یک حکم خلاف قاعده از این روایت استنباط بکنیم، یه همچین اطلاقی را در این روایت نداریم، فرض مطالبه نداده باشه بهش و چنی امثال اینا روشن مطرح نشده، قابل حمله بر این که جایی که اول مطالبه نکرده طبعا مونده، یا جایی که از اول مشروط بوده همونطور که اومدنش هفتگی بوده مزدش هم هفتگی بوده. با این احتمالات نمیشه به روایت استدلال کرد برخلاف قاعده. این روایت اسحاق ابن عمار. و اما سه روایت دیگر، هر سه روایت عمر ابن حنظل است. حالا عنایت کنید، عمر ابن حنظله تو این سه روایت هر سه در حقیقت از یه مطلب سوال میکنه. در روایت اولش اتزوج المرء شهرا فتريد من المهر كملا و اتخوف ان تخلفني. اول مطالبه میکنه ولی من میترسم که وفا نکنه، چنین این چیه حکمش؟ روایت دوم اتزوج المرء شهرا فاحبس عنها شيئا، میتونم چیزی ازش نگه دارم، فقال نعم. روایت سوم قلت لابی عبد الله اتزوج المرء شهرا بشيء مسمى مهر معین فتعتی بعض الشهر ولا تفی ببعض. این سه روایت، سه تا روایت عمر ابن حنظله اومده یه مسئله رو میپرسه. های این خود به خود بعید نیست؟ سه تا روایت هر دفعه بیاد به رخ امام بکشه یه صیغه گرفتم یه ماهه، حکمی هم که در سوال میکنه یه چیز. عمر ابن حنظله راویه به اصطلاح محترم معتبر چنین و چنان، راویه روایت معروفه که اگر اون نبود بنیان همتون به باد بود. خب حالا بگیم این مسئله فرعی این چنین، اونم خلاصه یه مسئله ای که معمولا مخفی میکنن، نمیان اظهار بکنن. نه، اتفاقا اون زمان مورد تقیه هم بود. بله، ولذا مخفی میکردن. حالا یه مسئله براش هام شده اومده سوال کرده. گفت یه وقتی زمان مرحوم شیخ اومدن از شون سوال کردن کسی سب به فاطمه زهرا کرده، میشه کسی که شنیده او رو بکشه؟ ایشون گفت مؤمن این مسائل اونجوریه که باید اول عمل کنی بعد بیای بپرسی. حالا اینا از اوناست. نه هی داره سوال میکنه میخوام اینجور بشه، اتخلع یعنی اخاف ان یخلفونی.
مقام
عبارت اولش و اتخوف ان تخلفونی مورد سوال بکنه. به نظر میرسه اینا دیگه حالا شم الفقاهه روایته، روایت یه سوال و جواب بوده، سوال و جواب عمر ابن حنزله یکی بوده، در مقام نقل برای روایت بعدی حالا گاهی از این طرف شروع کرده گاهی از اون قسمت شروع کرده و همسال اینا. ولذا منظورمون اینه این سه روایت رو باید با هم ببینیم
فردا.
بله فردا، ولی برای اینکه انشالله امشب یه خورده مطالعه کنیم. بله شنبه. پس این رو حالا روش فکر کنید، این سه روایت رو به زمینه همدیگه چی ازش میفهمیم انشالله فردا بیاریم.